بیشتر این بود که آیا اگر خبری ضعیف بر کراهت شیعی واقع شد، این خبر و اون فعل که مکروه است میشود استنادن به اخبار من بلغ کراهت او را ثابت کرد، یا اینکه نه، دایره اخبار من بلغ شامل باب مکروهات نمی شود. عرض کردیم معروف و مشهور قائلا به این که مشهور و معروف قائلا به این که اخبار من بلغ همون گونه که در باب مستحبات و اخبار ضعیفه که در باب مستحبات است شامل می شود، و مشهور قائل به استحباب نفس عمل شدند، همچنین در باب مکروهات نیز می توانیم به این اخبار من بلغ تمسک کنیم و کراهت اون فعل را ثابت کنیم. نکته بعض از دوستان دیروز فرموده بودند که ما از باب امر به شیء که مقتضی نهی از ضد هست بخواهیم ثابت کنیم. عرض کردم که نمیتونیم از این راه، گرچه متعرضی این معنا کمتر شده اند، جهتش این است که خب اون اقتضای عقلی است و ما میخواییم اثبات کراهت کنیم به نسبت به شارع بدیم، از اون از باب اقتضای عقلی بر فرض اقتضای ثابت باشد نمیتوانیم حکم به کراهت فعل یا استحباب شیء برعکسش داشته باشیم. این جهتش اینه. علی ای حاله، این فرمایش مشهور تارتن از باب تنقیح منات بود که دو بیان برای تنقیح منات ذکر شد، یکی را مرحوم عاشق رضوان الله علیه فرموده بودن و دومی را عرض کردیم، و هیچ یک از این دو تقریب از باب تنقیح منات اثبات مدعای مشهور را نمی نمود. طریق دوم که محقق اصفهانی رضوان الله علیه برای فرمایش مشهور ذکر کرده بودند، از باب این بود که ما ادعا کنیم به این که ترک مکروه مستحب است و ترک مستحب مکروه است، عکسش هم هست. این راه هم بیان شد و عرض شد که اثبات مدعا نمی کند، برای خاطر که معنای این کلام انحلال حکم است به دو حکم، و واضح است که هر حکمی حکم واحد است، نه این که دو تا حکم باشد. به تعبیر ایشان می‌فهمند تکثیر واحد. بنابراین در باب اعتبار که حکم از امور اعتباریه است، اگر اعتبار واحد فرموده است به عنوان کراهت یا به عنوان استحباب، این دیگه دو تا جعل نیست. هر حکمی مجعول شرعی است و یک جعل دارد، نه اینکه دو جعل. اگر تحلیل عقلی بشود باز این معنا نیست که بگیم در حقیقت دو تا حکم باشد، بلا ما مثلا در باب واجباتی که مرکبن و وحدت اعتباریه دارن، آیا میایم بگیم مثلا اگر کسی تخلف بکند اون واجب را انجام نداد به عدد اجزا حرام مرتکب شده است، یا بعد از اجزا ترک واجب کرده است؟ ده جز اگر مثلا دارد بگیم ما ده تا واجب فوت شده است، نه، یک واجب را ترک کرده است، نه ده تا. ولو اینکه انحلال عقلی به ده جز پیدا کرده است که این معنا هست. راه سومی هم بود که این راه را هم ایشان قبول نداشتن، و اون این که ترک مکروه در حقیقت اطاعت نهی تنزیهی است و ثواب هم در مورد بس بر اطاعت داده می شود. حالا می خواهد اطاعت امر استحبابی باشد که در باب مستحبات است، یا اطاعت نسبت به نهی تنزیهی باشد که در باب مکروهات است، در مقابل نهی تحریمی، اونم در مقابل امر وجوبی. سلام علیکم. این البته عرض کردیم چندین تصرف دارد که خلاصش این بود که این وجه هم موجب این می شود که ما مرتکب خلاف ظاهر بشویم و از ظاهر این روایات رفع ید بکنیم. اولا عنوان فعل در این روایات را حمل بکنیم بر معنای اعم از فعل و ترک که شامل هر دو بشود، و دیگر اینکه در مسئله بلوغ ثواب نیز ثواب را بیم درش تصرف کنیم، بگیم همون جوری که ارتکاب مستحب ثواب دارد، ترک مکروه هم ثواب دارد. و این خودش باید به هر حال اثبات بشه ترک مکروه ثواب داشته باشد، این خودش باز یک جای حرفه، بلکه اثر ثواب به عنوان آثار فعل است. اگر مکروه شخص ترک کرد، یعنی ظلمت اون فعل مکروه گیر شخص نیامده است، اما معناش این باشد که یعنی حالا که این ظلمت گیر نیامده، یک نوری هم به جاش آمده باشد. این خودش جای بحث دارد. البته بعیدم نیست این حرف زده بشود، برای خاطر این که همون گونه که ترک فعل واجب نور هست برای انسان، در باب محرمات هم وقتی ترک میکند شخص، حرامی رو ترک میکند، قطعا نوری نصیبش میشود. این حرفی حد نفسی قابل قبول هست، گرچه بعضی در همین مسئله خدشه دارند از اصولیین در این مقام، ولی در جای خودش نزد اهل معرفت این مطلب ثابته که ترک حرام هم نور دارد و نورانیت برای انسان بیاورد. علی حال این وجه را مرحوم عاشق قبول نمی کند، می فهمد برای خاطر این که این خلاف ظاهر اخبار من بلغ در باب وجودیات است و ثواب بر امر وجودی، و ثواب بر امر وجودی منحصر می شود در باب واجبات و مستحبات، اما ثواب بر ترک که در باب مکروهات است یا در باب محرمات است، این یک امریست که خلاف ظاهر روایات است، ولی اینکه اساساً اشکالی ندارد. عرض کردم که اگر بر ترک حرامم حق تبارک و تعالی ثواب بدهد، چه معذوری داره؟ بر ترک مکروه هم ثواب بدهد، کما اینکه عرض کردم بر ترک حرام نور نصیب شخص می شود که بر ترک مکروه هم نوری نصیب شخص می شود. ایشان این وجوه ثلاثه را قبول ندارند. در نهایت یک وجه آخری، یا بگیم وجوه اربعه، چون تنقیه منات دو وجه شده بود، وجه آخری در اینجا هست و اون این است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماین مورد اخبار من بلغ، ولو این که در باب افعال هست و فعلم ظهور در امر وجودی دارد، اینم اضافه بفرمایید، و به حسب مورد شامل باب مکروهات نمی شود، ظاهر مورد اخبار من بلغ خصوص مستحبات است، در باب مکروهات مورد شامل اونها نمی شود، چون مورد فعل است و فعل ظهور در امر وجودی دارد، و تعمیم بدیم معنای فعل را به معنایی که شامل امر وجودی و عدمی هر دو بشود، خلاف ظاهره. ولیکن یک نکته‌ای که وجود دارد در اینجا که بر اساس اون نکته ما دائره این اخبار من بلغ را به حسب موضوع توسعه میدیم که باب مکروهات را هم شامل بشود، و اون اینه که میفرمایید این اخبار در مقام ترغیب در تحصیل ثواب است. اگر ثوابی رسید، شارع به وسیله این اخبار میخواد مکلف را ترغیب و تشویق کند که شما ثواب را از دست ندهید. خیر هست به هر حال، این همه خیرات و برکاتی که تبارک تعالی به عنوان مستحب وارد شده است را از دست ندید، محروم نشوید از این خیر به این عنوان. خب اگر این هست که اصل ثواب رو شما از دست ندهید منظور از این روایات باشد و این معنا استفاده بشود، چون در ادامه بعضی از روایات داشت که ولو اینکه از حضرت صادر نشده باشد هم این ثواب داده می شود، یعنی داره تشویق می کند که شما بروید، کار به این نگیرید که این خبر ضعیفه، ممکن است مطابق واقع باشد، ممکن است مطابق واقع نشد. همین که وعده ای داده شد، این روایات یک معنای آخری هم می شود ازش استفاده کرد و اون این که انسان حسن ظن به پروردگار عالم داشته باشد و رجاء او به حق تبارک و تعالی زیاد بشود و فکر نکند، حالا معانی زیاد، فکر نکند که عمل او خیلی مهم هست. این که انسان همینقدر که بفرموده او ولو به یک ندای ضعیف که سند هم زیاد ندارد متحرک بشود و برود سراغ او، به دایی این که با اون ثوابی که از طرف پروردگار آمده است با اون برسد، بذار خیر که حق تبارک تعالی مبدع خیر هست، این انسان نباید غافل بشود. حالا خیلی معنا دارد این روایات، نمیخوام حالا از طور بحث و اصول خارج نشه. غرض اینه که انسان امیدش به حق تبارک تعالی اولا زیاد بشود و خیر از حق را حتی به احتمال از دست ندهد، یعنی در جایی که احتمال هم میدهد که در اینجا حق تبارک تعالی عنایتی دارد و خیری دارد، بره سراغ و خدا با حسن ظن این شخص با او معامله میکند، ولی اینکه در واقع چنین چیزی از رسول اکرم صلوات الله علیه و آله که شارع هست و مشرع هست وارد نشده باشد، پروردگار عالم به او ثواب رو میدهد. چرا؟ چه این دنبال این بوده است که به اصطلاح اون چیزی که از طرف حق رسیده ولو به یه خبر ضعیف. چطور در امور مادی شخص اگر فرض کن به احتمالی یک در هزار بگن یک جای آقا گنج هست، خودش به تعب و رنج میندازه که بره اون گنج رو چی به دست بیاره، میگن چند درصد احتمال؟ درصد نه، چند در هزار. میگه یک در هزارم اگر باشد دیگه نان ما تو روغن میفته. برحال اینجا هم همینطور، یعنی ولو خبر ضعیف است، اگر شخص در مقام عبودیت به معنای خاص کلمه واقع شد، دیگه به احتمال هم اعتنا میکند. به احتمال چطور؟ در باب مستحبات اعتنا میکند، در مکروه هم همینطور باید باشد، به احتمال باید اعتنا کند، میداند که این عمل مکروه به همون اندازه بعد از حق تبارک و تعالی می آورد. اگر اینجور تقریب می شد شاید یه قدری مناسب تر بود. علی حاله که مهم قرب عبد هست در باب واجب و مستحب یا ترک حرام و مکروه به پروردگارم، چون فعل واجب و مستحب قرب الالله برای انسان حاصل می کند، ترک حرام و مکروه باز قرب الالله برای شخص حاصل می کند. این شخصی که در مقام بندگی خدا قرار دارد و می خواد ترقی بکند، باید به احتمال اعتنا کند، حالا احتمال در باب مستحب باشد یا در باب مکروه باشد، در فعل مستحب یا در ترک مکروه. اگر این رو ما معیار قرار بدیم و اخبار من بلغ رو به این نحو معنا بکنیم که شما خلاصه کاری نکنید که ثواب از شما فوت بشود، و چرا؟ چون گرچه این ثواب اجر عمل است به حسب ظاهر، اما باز ملکوت این ثواب قرب به حق تبارک و تعالی هست و باطن این واجب و مستحب قرب پروردگار عالم است، باطن ترک حرام و مکروه قرب پروردگار عالم. این معنا اگه باشد اختصاصی به مستحب پیدا نمی کند و این روایات به این ملاک در باب مکروه هم می شود به هر حال قابل قبول باشد و استفاده کنیم از این روایات که در مکروهات هم. اما ما این ظاهر این روایات اینجور که مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد شده می فرماید، ما در ما یصاب علی که عبارت است از متعلق اون به اصطلاح حکم شارع که فعل باشد، او خصوصیتی ندارد. چرا؟ چون اگر اون خصوصیتی می داشت و ان لم یقله در روایت نمی آمد. پس از این کلام می فهمیم که میزان این است که شخص به اون ثواب نگاه کند. اگر اون ثواب نگاه کند متعلق اونی که موضوع هست برای ثواب دادن میخواد فعل باشد یا میخواد ترک باشد. لذا به این ملاک ایشان توسعه میدن، میفرمان ثواب بالغ میزان هست و خصوصیتی برای ما یصاب علیه که عبارت است از موضوع اون حکم به استحباب، اون خصوصیتی ندارد. پس بنابراین اگر اون الغا بشود مورد این روایات من بلد و ما یصاب علیه را کنار بگذاریم، تعمیم میشه داد، میگه بله گرچه در مورد اینها وارد شده است اما در به اصطلاح چیز. خب پس بنابراین ایشان با این وجه تعبیرشان بر این است که حق میفرمایند با مشهور هست و کراهت را هم باید ملحق کنیم به استحباب. اینه میشه راه چندم، چهارم با بیان ایشان. راه چهارم فرمایش ایشان هست. خب این طرق بله با تصرف کن. خب حالا عرضی داریم یک مقدار التفات بفرماییم که خب ما باشیم و بخوایم حکم به کراهت اون چیزی که خبر ضعیف قائم شده است بر او بدهیم. حالا یک کسی احتیاط کنه، یک راه هم مسئله احتیاط است. اینم بیان کردن، اینجا بیان نشده، بعض از بزرگان فرمودن که شخص احتیاط کنه. خب احتیاط را حتی اون کسی که منکر حکم به کراهت است یا حتی حکم به استحباب است پسند میداند. شما در چیزی که خبر ضعیف بر استحباب به قصد رجا انجام بدید، این حرف دیگری اصلا خروج از ما نعنفی است. ما میخوایم بگیم میچود بگیم آقا اون فعل مستحب است یا نه. حالا اینکه احتیاط بکنه، به احتمال اعتناب بکنه، چقدر کار خوبی است. در مکروه هم همینجور، یه وقت کسی احتیاط میکنه، آقا چیزی که احتمال کراهتش رو میده ترک میکنه، با کار خوبی کرده است. ولی حد اینه که میشود بگیم اون مکروه است، حکم فتوایی به مکروه بودن میشود داد یا خیر. حرف ما در اینه، نه در این کاری که احتیاط. پس این که بعضی از راه اینو مرحوم عاشق هم بیان نمی‌کنه، دیگران هم آوردن، این که از راه او خروج از بحث است، اصلا اون کسی حرف ندارد. خب این مطالب هست. حتی فرمایش مرحوم عاشق هم که عرض کردم یک تصرفی است در اینجا. چرا؟ چون ما نه تنها در فعل تصرف نکردیم، اصلا فعل را خارج کردیم در این تقریبی ایشان از مورد استشهاد، فقط به اون ثواب نگاه کردیم، با اینکه همه این اخبار در مورد فعل به معنای امر وجودی آمده است، نه فعل به معنای عام، به معنای بسرا کار که در ترک هم صدق بکنند. حالا نکته ای که هست اینه که اگر ما بگوییم همون گونه که در واجب دائی بر اتیان عمل جزمن امر مولوی مولاست به عنوان واجب، در باب مستحبم باز دائی بر عمل باید چی باشد؟ امر مولا باشد، ولی به عنوان امر استحبابی. در باب محرمات دائی بر ترک باید نهی تحریمی مولا باشد، کما اینکه در مکروه هم باید دائی بر ترک نهی تنزیهی مولا باشد. پس دعویت امر نسبت به عمل، این دعویت به حسب تکوین کی برای انسان پیدا می شود؟ به اعتبار این است که مکلف غالبا اینجوریه دیگه، اون عبادت خواص کنار باید گذاشته بشد، ولی عبادات عموم امر مولا که دائی می شود به اینکه انسان عمل را انجام بدهد، یا نهی مولا که دائی می شود برای اینکه انسان کاری را ترک کند. این دعویت لا تتحقق الا کی؟ الا به لحاظ اون چی که مترتب می شود بر موافقت امر یا تبعیت از نهی، که عبارت است از اون اثری که در باب واجب و مستحب بیان شده است، یا اون اثری که در مخالفت بر حرام یا مخالفت بر مکروه مترتب می شود. این معنا را مکلف در نظر می گیرد، لذا در واجب چه به صورت یا مستحب میره سراغ اتیان، در باب حرام یا مکروه میره و سراغ ترک، اون آثار را نگاه می کند. خب این که موافقت اثری دارد که مورد تشویق واقع شده است، که تعبیر مرحوم عاشق بود، در باب امر استحبابی وجود دارد، یا در باب نهی تنزیهی که تعبیر به کراهت می شود وجود دارد، یا اون بحثی که آثاری که در مخالفت است، مخالفت حرام و مخالفت واجب، این دوتا اثر به هر حال وضعیه شرعی دارد برای این که استحقاق و عقوبت می آورد. این معنا در اونجاست. به این اعتبار شخص میاد چیکار میکند؟ آقا در باب واجب و حرام موافقت میکند، یعنی واجب رو می آورد، حرام ترک میکند. در باب مستحب و مکروه هم باز اون اثر مرغوب فیه را در نظر میگیرد، چون در مخالفتش میداند عقوبت نیست، ولی اثر اشاره در اعتیار مستحب آورده است به عنوان ثواب. در باب مکروه هم آورده است به عنوان به هر حال چیزی که نه به عنوان عقاب ها، ولی در مکروه همون ظلمت و پلیدی. لذا در آثار مکروهات نوعا آثار ذکر شده است. اگر مثلا فرد کسی ایستاده لباسی را بپوشد، افتلاه الله بداء لا دواء له، یا مثلا فرض کن در بیت الخلا سر برهنه برود که مکروه، آثارش را بیان شده است که این مثلا مبتلا می شود به چه دردی که چنین است و اینها و امثال ذلک. خب در باب مخالفت کراهت واضح است که عقاب نیست، پس باید در مخالفت مکروه عقاب نیست، باید در صورتی که شخص ترک مکروه کرده است یک اثری برای او باشد. اگر مکروه را انجام بدهد عقاب که ندارد، پس قهرن باید اینجا بگیم آقا در ترک مکروه یک ثوابی باشد، تا همون جوری که نسبت به فعل مستحب تشویق و ترغیب می شود، در ترک مکروه هم یک مشوقی داشته باشد، مشوقش ثوابی باشد. حالا باید بگیم در فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه، اون چی که ایشان فرموده اند مشمول همون اشکالاتی خواهد بود که در مورد تنقیح منات بیان شد. زیرا بر فرض هم ما فرمایش ایشان را بپذیریم، قطع به این که منات ثواب هست و ما یصاب علیه نقشی ندارد که نداریم. اگر قطعی نداریم، پس بنابراین این مناتی را که ایشان بیان کردن منات زن نیست و موجب توسعه در دائره حکم به ثواب که شامل باب ترک مکروهات بشود نخواهد شد. مضافاً بر این که ما اگر بگیم آقا اتیان به عمل میکنیم در باب مستحب، یا ترک فعلی رو میکنیم در باب مکروه، به لحاظ آثار وضعی شی، آثار وضعی شی در مرحله دائی وجود ندارن. چرا؟ برای خاطر اینکه اون چی که در مرتبه دعویت فعل هست باید چیزی باشد که از ناحیه مولا بیان شده است، در مقام امر مولا، در مقام نهی مولا. آثار وضعی شی متأخر از عمل مکلفان، آثار وضعی شی مترتب بر فعل یا بر ترک می شوند. این غیر از مرحله دعویت است. نمی‌شود چیزی که به عنوان اثر فعل مکلف است دائی بشود، چیزی که به عنوان اثر ترک مکلف است به عنوان دائی باشد. حالا علمش می‌شود اون حرف زد، اما به هر حال اونی که باید دائی باشد در مرتبه قبل سابق بر عمل به عنوان امر مولا، تا امری احراز نشود که نمی‌تونیم ما بگیم، تا نهی احراز نشود که نمی‌تونیم بگیم. ما حرفمان در این است که این آقا به عنوان مستحب اتیان بکند، حرف در اینه، ولی به عنوان احتیاط یا به عنوان احتمال. ما در اونجا حتی آثار وضعیه قطعیه لازم نداریم، آثار وضعیه احتمالیه هم میشود به عنوان صورت ذهنی دائی بر شخص میشود بر احتمال، ولی حرف در اینه که تحت عنوان مستحب تمام بحثه، تحت عنوان مکروه بحثه که تحت. ما به عنوان این که ترک مکروه میکنیم میخواییم ترک کنیم، ما به عنوانی که فعل مستحب میخواییم انجام بدیم میخواییم به هر حال اتیان به اون فعل بکنیم. به این عنوان محل بحث ما است. اگر به عنوان استحباب مولوی، به عنوان کراهتی که نهی تنزیهی از نهی مولا آمده است، ما میخواییم ترک کنیم یا در اول اتیان کنیم، تحت این عنوان میخواییم دایی باشد، اینجا باید احراز کنیم این به هر حال نهی را یا اون امر را. این محل بحثه. حالا آثار وضعی عرض کردم مربوط به امر و نهی و بحث موافقت امر و مخالفت نهی اینا ندارد، اینا در مرتبه متأخره هستند. او به صورت ذهنی باشد عرض کردم احتمالش هم میشود باشد، ولی ما الان دایی بر فعل امر مولاست، دایی بر ترک هم نهی تنزیهی مولاست در باب مکروهات. این رو میخوایم دایی بگیم آیا اینجا چنین چیزی وجود دارد یا خیر، و چنین چیزی رو میشود از اخبار من بلغ اثبات کرد یا خیر، این رو میخوایم بگیم. خب در اینجا بین کراهت و ترتب ثواب بر موافقت که ترک کرده تلازم عقلی است. پس اخبار به کراهت در حقیقت اخبار به ترتب ثواب است بالملازمه. بنابراین می شود بگیم اخبار من بلغ، من بلغ و ثوابون با این تصرف شامل حال باب احتمال کراهت را شامل حال او بشود و اینم داخل بشود در دائره اخبار من بلغ و در موضوع او با این نه توسعه بدیم. من بلغه و ثوابون اختصاص به باب مستحبات پیدا نکند، به باب مکروهات از این طریق که عرض کردم اخبار به کراهت ملازم است از باب این که اثر دارد با اخبار به ثواب. اگر اخبار به کراهت ملازم است با اخبار به ثواب عقلن، پس بنابراین من بلغه و ثوابون اطلاق شامل حال اینجا هم می شود، چون بلغه در ترک این فعل ثواب به اعتبار این که این مکروه است و ترک مکروه ثواب داشته باشد. ولیکن این راه هم که عرض می کنیم که من بلغه و ثوابون توسعه داده بشود به بیانی که مرحوم شیخ فرمودند، اولا این منات منات قطعی نیست، یک اشکالی که عرض کردیم الان این منات زن نبیین ممکن است اینجوری باشد، نهایت درجه مظنون باشد. اینم استحسانه خیلی خوب. حالا از این فرم عرضم تمام بشه، اگر بعد باز تانستیم تمسو بکنیم میشه. از خبر ضعیفی که به کراهت شیعی قائم شد، ما این ملازمه ای را که گفتیم ملازم است با ثواب، ملازمه عقلیه است یا ملازمه عرفیه؟ ملازمه عقلیه است. چرا؟ برای خاطر این که ما میاییم در اینجا میگیم اخبار به کراهت ملازم است عقلن با اخبار به ثواب. چرا؟ چون به هر حال ملاک دارد احکام. عقل است که در اینجا یا خواستن که در اینجا میفهمن که بین اخبار به کراهت و در حقیقت وجود ثواب یا بگین بلوغ ثواب ملازمه است. وقتی خبری قائم شد بر کراهت شیعی کنه، این خبر دارد میگد که ترک این فعل ثواب دارد، خبر اینو دارد میگد، پس بلغه و ثوابون. اما ملازمه عرفیه که نیست. ما در اینجا که مخاطب به اخبار من بلغ، آیا قشر خاصی از افرادن یا عموماً؟ مخاطب عموماً، من بلغه و ثوابون، هر کسی که بهش یک ثوابی رسیده باشد. اگر مخاطب عموم هستند باید ملازمه عرفیه درست کنید در اینجا. اگر ملازمه عرفیه درست شد او حرف قبوله، ولی اگر ملازمه عرفیه درست نشد نمیتوانیم بگیم، مگر اینکه اینجا اینجوری گفته بشود که بلوغ ثواب در اینجا هست و این مورد از قبیل مواردی است که فقیه کاری که بر عهده عموم هست رو به عهده گرفته است به عنوان نیابت. تعبیری میکردیم بعضی وقتا که مثلا فقیه در بعضی مثلا در باب اخبار در روایات استصحاب لا تنقض الیقین بشک، خب این بحث اصولی نبود، گفتیم بحث فرعی است و اینکه استفاده از این روایت را فقیه انجام ده از باب این که او اهل قدرت بر این اعمال این است و نیابتا از عموم و از مقلدین اعمال میکرد عدم به اصطلاح نقض یقین را به شک، بعد حکم میکرد به این که در صورتی که کسی یقین به شیعی داشته است تا یقین برخلاف او نیامده است رفعیت نکند. اینجا هم اینجوری بگیم که البته این معونه این رو میخواد که ما بگیم این مخاطبه به اخبار عموم هستن، اما عمومی که توانایی این معنا را دارن فقط خصوص کسی است که با اخبار سر و کار داشته باشد، یعنی فقیه باشد، ولو دیگری نمیتواند این کار را انجام دهد. علی حاله اگر ملازمه عرفی نشود، ما در اینجا نمیتوانیم، چون ظهور عرفی که بشود مستند به فهم عرف بشود در باب این ملازمه این نیست، مخصوصا که غالب در موارد بیان کراهت این که روایات ضعیفه در باب کراهت نوعا ترتب مفاسد رو بیان کردن. از کدن شما مجموع روایات رو نگاه کنید، همیشه آثار وضعی مکروهات آمده که این فعل این فعل مکروه این اثر رو دارد، یا ترک فلان کار این اثر رو دارد و هاکذا. و کم پیدا می شود که نهی تنزیهی در باب مکروهات شما یک مورد پیدا کنید، اگر نگیم اصلا نیست، یک مورد پیدا کنید که نهی تنزیهی یعنی به عنوان کراهت وارد بشود و بگید کسی این مکروه ترک کند فلان ثواب داده می شود. در ذهن شما، در ذهن بنده که چیزی نمیاد که یک مورد باشد که روایتی به عنوان کراهت فعلی بیاد و بعد بگید که اگر این کراهت رو ترک بکنید فلان ثواب اینتان میاد. همیشه آثار وضعیه فعل مکروه هست، این مرض میارد، اون چنان میارد، اون فقر میارد، اون چنین از اینها. اما تحت عنوان این که شما این مکروه رو ترک کنید که ثواب فلان ثواب به شما داده میشود، چقدر اجر داده میشود، اینا درش نیست. پس بنابراین عنوان بلوغ ثواب در اخبار به کراهت ظاهرا وجود ندارد، چون اونجوری که هست و بیان کرده ان ملازمه عقلیه بود، ملازمه عرفیه نیست که عرف بفهمد از اخبار به کراهت وجود ثواب را، عرفی معنا را نمیفهمد. اگر این هست پس بنابراین بلوغ ثواب در باب اخبار به کراهت صدق نمی کند. اگر صدق نکرد نمیتوانیم دائره اخبار من بلغ را توسعه بدیم و در باب مکروهات هم قائل به کراهت بشیم. به سر خبر زهی در باب کراهت در باب عبادات بله تقلیل ثواب است، ولی بحث اینه که ترک مکروه بگن آقا این ثواب رو داره.
اگر کراهت اقل ثواب هست، یعنی وقتی مکروه در
میکنی یه اقل ثواب هست نیست، اکثر ثواب هست. شما میبینید اقل ثواب یعنی چی؟ ثواب کم میشه. بحث در اینه، نه عرض بنده اینه، نه شما میبینید بگن آقا این مکروه ترک شود که این ثواب داده میشود. نه ثواب کم میشه دیگه، باز جنبه سلبی داره.
نه جنبه جانبی
نه، میگه اگر این شد ثواب کم میشه، مثل صلات در حمام، یعنی ثواب خب این مکروه، ثواب عبادت کم میشود، ثواب صلات کم میشه. نه نه ها شما نه نه شما ببینید بالمطابقه اون بله ترکش میشود ثواب زیاد، یا همون ثواب خودشی هست این، ولی شما بیان یک مورد ببینید که آقا این مکروه رو ترک بکن که خود ترک ثواب دارد، خود ترک ثواب دارد، اونجا ترک موجب تقلیل ثواب شده است. فرق است بین این که بگیم ترک موجب تقلیل ثواب نشود، یعنی ثواب شی باقی باشد، یا اینکه نه ترک این مکروه ثواب دارد در مقابل اونجایی که فعل مستحب ثواب دارد، اینجوری بیان نشده. پس اگر چنین بیانی نیست، بلوغ و ثواب در مورد اخبار به کراهت ظاهرا نیست. اگر نیست نمیتوانیم استحباب به اخبار ضعیفه کراهت شیء را ثابت کنیم. والله العالم صلی الله علی محمد و آله. یعنی فرمایش مشهور نمیتونیم بنابراین بپذیریم. اون بیاناتی هم که عرض کردم اونا به استحسان نزدیکتر است، چون یه وقت میخواد فتوای به کراهت بدیم این یک حرف است، ولی حسن این که انسان به احتمال اعتنا کند حتی در باب به هر حال مکروهات بسیار امر خوبی هست، مثلا دیده او یک حرف دیگری